امر چهارمی از اموری که مرحوم شیخ قرزن در این خاطره متعرض شدن اشاره ای دارن به عنوان و اما اذا تغیرت العین فهناك صور كثيره، که دیگه متعرض نشده. اینا مربوط به بحث غصب است و اصل این بحث ما خارج شدیم از باب حضوری درش. این شاید این اشاره به این مسئله باشه که ما قبلا هم حواله دادیم اون مسئله به مناسبتی بر بحث تعاقب خوب اینجا بحث کنیم. و اون این که اگر این عین مقصوبه تغییری درش ایجاد بشه، به نقیصه‌ای یا به زیاده‌ای، نمایی منفعتی درش باشه یا نقص صفتی درش بشه یا اضافه صفتی درش بشه یا نقص مالیت درش ایجاد بشه، این جوجه ها مقتضای قاعده چیست؟ همه این ایادی زامنن، بعضی ها زامنن، اون بعضی خصوصیات ها، کسی که اون صفت یا اون نقص در دست او واقع شد فقط او زامنه. اینجا برای اینکه کل این جهات را، این جهات عمده را در این مطلب ما بررسی کنیم، بحث را در سه مورد می‌بایستی پیاده کرد. مورد اول در زمان نقص اوصاف و اجزاء، اگر در عین اوصافی بود، مثلا صفتی داشت، این صفت در اثر غصب از بین رفت، این صفت هم مؤثر بود در مالیات یا مؤثر نبود، آیا اینجا ایادی زامنن؟ ایادی سابقه هم زامنه یا زامن نیست؟ و همچنین ابعاض و اجزاء مادی کم شد تحت عنوان زمان نقص الاوصاف و الاجزاء. مورد دوم در بحث در زمان نماعات و منافع، اعم از منافع متصل، منافع متصله، آیا همه ایادی حتی ایادی سابقه زامن این نماعات هست؟ همچنین منافع مثلا سکنای دار رو اونو زامن هم همه. مورد سوم در زمان تغییرات قیمت سوقی و مالیت مالی، وقتی گرفته بود مثلا قیمتش 100 تومن بود، در دست غاصب قیمتش شد 50 تومن، این 150 تومن رو ناضامنه؟ یا برعکس، وقتی گرفته بود قیمتش 100 تومن بود، بعد که داد دست دومی، در دست دوم قیمتش شد 200 تومن، بعدم تلف شد، آقای مالی، آقای سابق ضامن 100 تومنه یا ضامن همه 200 تومنه برای مالی؟ در این سه مورد بایستی بحث بشه. اما مورد اول که نقصی در اوصاف یا در اجزاء و ابعاد مال انجام بشه، این نقص تمام اوصافی که دخیل در مالیت ماله بدون شک تحت زمان یدی که بر اون مال واقع شد در حین وجود اون وصف خواهد رفت، گرچه در دست دیگری اون وصف تلف بشه و از بین بره، من سبق هم ضامنه چون وضعیت شده بر اون ما، وضعیت داشته، پس سکون و ضامنن لقیمته. چرا؟ اگر در دست سابق اون نقص از بین بره، بعد این ناقصتن از اون وصف بیاد دست بعدی، اون بعدی دیگه ضامن اون وصف نیست، قیمت اون وصف نیست، چون وضعیت نکرده بر اون، وضعیت کرده بر عین منهای اون وصف، ولذا سابق ضامن تمام قیمت اگر تلف شد، لاحق ضامن قیمت منهای وصف، یعنی قیمت مال، مال فاقد اون وصف، که اگر وصف دخیل بر مالیت باشه قهرن قیمت این کم تلف. پس در اوصافی که مالیت داره بدون شک نقص هر وصفی که فی مالیه یخونو موجبا به زمان تمام الایادی الواقع المتعاقب على اون وصف به قاعده ید و یا اتناف. و اما اوصافی که دخیل در مالیت نیست، مثلا رنگ این چه یه رنگی داشته رنگش عوض بشه در اثر مرور زمان، که عوض شدن رنگم مالیتش کم نمی کنه، ولی بالاخره شاید مثلا مالک اون رنگ اولش رو بهتر بپسنده از این رنگ. نقص در اوصافی که دخیل در مالیت نیست، این قبیل اوصاف آیا نقصش مضمونون؟ لا شک در این که در این قبیل اوصاف زمان به معنای اشتغال زمنه به بدل به قیمت و امثال اینها در کار نیست، چون فرض بر اینه که مالیت نداره این هست و زمان قیمت در جاییست که اون قیمتی داشته باشه، مالیتی داشته باشه. پس در اینجا زمان به معنای اشتغال زمنه به قیمت نیست، ولی این بحث است که اگر اون وقت قابل ارجاع بود، اگر قابل ارجاع نبود که هیچ زمانی در کار نیست، چون قیمت نداره، مالیت نداره و زمان در ماه و مالونه. اما اگر قابل ارجاع بود، یک خصوصیتی در مال مثلا برای پیدا کرده، این خصوصیت قابل ارجاع بود، مثلا محل این مال، این مال در یه محلی بود، حالا ایشون او در محل دیگه بود، از یک شهری برده شهر دیگه، از یک جایی در یه شهری برده دیگه، اینجا هم مثل همون جا ده خوبیش، ولی مالک دلش میخواد این اونجا باشه، مالیت هم نداره این محل، ولی مالک دلش میخواد این مال در اونجا باشه، چون از اول در اونجا گذاشته بود مثلا، و این ممکنه این برگردونه بذاره اونجا، گرچه این برگردونه ممکنه برایش مستقیم معونه‌ای باشه، چون اینکه بیره گفته شد نفقهی داشته. در این چنین جاهایی که اون وصف یا اون حیثیتی که در عین هست بود و از بین رفت تغییر پیدا کرد قابل رد، اینجا بعید نیست گفته شود که این وصف هم تحت زمان داخل میشه، نه به معنای اشتغال زمه به قیمتش برای مالک، چون قیمتی نداره، بلکه به معنای وجوب استرداد اون حالتی که درش بوده و وجوب رد عین کما کانت علیه، حتی در اون اوصافی که دخیل در مالیت نیست اگر قابل رد باشه. این بعید نیست گفته بشه که عند العقلا قاعده ید یا باب غصب این چنین است که این چنین صفاتی که قابل رد است گرچه مالیت هم نداشته باشه و غاصب میتونه برگردن اون حالت را که داشت، حالت را واجبه برگردن اون حالت، مضمون علیه به معنای این که در عقدش رد بشه، نه مضمون علیه به معنای این که تشتغل و ذمتهی ذمتهو به مثله یا به قیمته ذمته به مالیت. این را میشه از باب سیره اقلا اثبات کرد، تو اقلا میگن تو این را این شکلی گرفتی، حالا میتونی همین شکلش برش گردنی به همون شکل و همون شکل برگردن بکنی، تو مسئولیت داری که اون مال مقصوب را از مالک گرفتی کما کانت علیه برگردنی، نه فقط در اوصاف دخیل در مالیت، حتی در اوصاف غیر دخیل در مالیت. این یه دلیل. دلیل دیگری که میشه برای این زمان این قبیل، یعنی به معنای وجوب رد این قبیل اوصاف اثبات کرد، از اون روایات الغصب و کله مردودون، الغصب و کله مردودون هم میشه استفاده کرد، هم از سیره عقلا میشه استفاده کرد، هم از روایات الغصب و کله مردودون. سیره عقلا دلیل بر عموم بودنش ممکنه این باشه که ما می‌بینیم عقلا در چیزهایی که مالیت هم ندارن ولی حق اختصاص داره مالک به اینها، اونها را میگن که اگر از کسی گرفتی باید بهش برگردونی. مثلا کوزه شکسته، میگن کوزه وقتی شکست اون شکستش دیگه مالیت نداره، قیمتی نداره در بازار، ولی ملکیتش باقی است یا حق اختصاص مالک به اون بقایای اون کوز مکسور باقی است، کسی حق نداره این رو از مالکش بگیره، حق گرفتن نداره و اگر گرفت بس برگردونه. یا مثلا چیزهایی که مالیت شرعی نداره مثل خمر و خنزیر ولی حق اختصاص داره، مالکش مالک اون هاست یا حق اختصاص داره، کسی حق نداره این از مالک بگیره و اگر گرفت ردش واجبه. اگر در اموری که مالیت ندارن ولی حق اختصاص داره ما قائل شدیم به اینکه ردش واجبه عند العقلاء بل حتی عند الفقها، این کشف میکنه که پس مسئله زمان به معنای عهده‌دار بودن و مسئولیت رد اوسع است از زمان به معنای شغل ذمه. شغل ذمه مخصوص به امواله، ولی عهده و مسئولیت رد و وجوب و رد اوسعه، تمام ما من حق المالک رو میگیره، سواء کان له مالیت و قیمت سوقی او لم یکن له قیمت. و اوصاف هم از همین قبیل، وصف مال مالیت نداره ولی وصفی در مال مالک بوده، حق مالک بوده، حالا که حق مالک بوده و این میتونه برگردونه این وصف رو در این مال و این خصوصیت رو به این مال باید برگردونه. و از روایات الغصب کله مردودون هم میتونیم این استفاده رو بکنیم، چون عنوان غصب متقرر به مالیت نیست، غصب عبارت از اخذ چیزی است که حق دیگری است، چه این مالیت داشته باشه چه مالیت نداشته باشه. چیزی انسان پسر دیگری هم بگیره میگه غصبش، به دزده میگن غصب کرده پسر. غصب مفهوم عام نیست، مخصوص به باب اموال هم نیست غصب و اختصاص. الغصب و کله مردودون، این روایاتی که میگه الغصب و کله مردودون یا الغصب و کله حرامون حتی یرده یا یسلمه الى اهله الى صاحبه، از این روایات ما قرآن اطلاق میکنیم، میگیم هر جا صدق غصب کرد مردوده. این چیزی که مالیت نداره ولی حق دیگری بوده، حق اختصاص داشته، اینم غصبه وقتی بگیره از دیگری بازی رد بشه. اون حیثیتی که در مال بوده و قابل رد به مالکشه، اینم حق مالک بوده به تبع ملکش، این مالک اون خصوصیت بوده، حق اون خصوصیت داشته، اینم مردوده، پس بازی رد کنه اگه بتونه رد کنه. پس به این دو بیان میشه گفت که اوصاف غیر دخیله در مالیت هم داخل در زمان به معنای عهده میشود، به معنای وجوب رد میشود اگر قابل رد باشه. چرا اگر جوری باشه دیگه قابل رد نیست، اینجا دیگه ساقط میشه. زمان به معنای شغل ذمه نیست چون مالیت نداره، او نیاز به مالیت. زمان به معنای عهده و وجوب رد نیست چون امکان نداره رد به استدلال، پس ساقط میشه. این بحث در مورد اول. مورد دوم در منافع. عرف دیگه، اون وصفی که در سوق در بازار در مقابلش مال پرداخت میکنن، مثلا عین با اون وصف با عین با اون بی این وصف قیمتش فرق بکنه، این معنیش دخیل در مالیت. اما اگر نه، یک اون وصف وصفی باشه که فرقی در قیمت نمیاره، از نظر سوقی هیچ فرقی در این قیمت نمیاره، اونجا دیگه معنیش نه. در بعضی جاها رنگ مؤثر در قیمت، در بعضی امور رنگ مؤثر در قیمت نیست، محل هم همینجور، خصوصی دیگه هم همینجور، دیگه فرق میکنه به اختلاف موارد خودش. مورد دوم از بحث در زمان نماعات بود و منافع. منافعی که در عین ایجاد میشه، آنچه از منافع بوده در دست اولی، این منافع بر دو قسم کلا، این منافع رو ابتداعا تقسیم کنیم به دو قسم، منافع و نماعات یک عین بر دو قسم. قسم اول اون منافعی که موجودن در حین اخذ عین با خود عین از در ید سابقه موجوده، یا حقیقتا موجوده، مثل اوصاف، اوصافی که مالیت داشته باشه یا موجود بوده در ید سابقه، نفعی بوده، یا ثمر، این درخت رو گرفته ثمر داشته، وقتی گرفته ثمر درش موجود شده بوده، یا عرفاً موجوده نه عقلاً، عقلاً موجود نیست ولی عرفاً وجود عین در فقه وجود اونهاست، به دلیل اینکه میگن آقای مالک مالک اون منافع هم هست، بالفعل میتونه بفروشه در منتقل کنه، مثل اون مثل سکنای دار، بلکه شاید مثل باز ثمر شجر، ثمری که نزد قریب الفصول و متحقق الفصول، جایی که اصل ثمر منعقد شده، درخت مثلا ثمرش رو اصلش رو بارش برداشته، فقط مونده تا باز بشه و بشکفه بالاخره، جاهایی که عرفاً گفته میشه اون منفعت فعلا هم موجود، مالک به تبع عین مالک اون منافع هم هست، ولی زمین میتونه اجاره بده منفعت سفره دار سال آینده، با اینکه هنوز سال آینده نیومده، اگر حالا معلوم مطلق بود و عرفاً این موجود نبود، این اجاره دادن شاید عرفی نبود، با اینکه عرفی اجاره میدن. این معنیش اینه که سکنای دار و شبه سکنا منافع سکنای دار، رکوب دابه، رکوب ماشین، امثال اینها یعتبر موجوده، تعتبر موجوده در به تبع وجود عین، و تعتبر مملوکه لمالکها به ملکیت قابلت لنقل بالاجاره و نقل داره. این یه قسم، یه دسته از منافع. دسته دو منافعی که نه دقتا و عقلا موجوده حالا و نه عرفا اعتبار میشه موجود، بلکه بعدا خواهد موجود شد، ولی حالا قابل فروش و تملیک هم نیست مگر به شکل به نحو معلق، که اون هم شاید باطل باشه که مستقیم تعلیقه. نه موجود و نه مملوک فعلا لمالک، سوف یملکها المالک. در قسم اول که منافع موجوده بدون شک، وقتی ما ید سابق وضعیت میکنه بر این عینی که دارای اون ثمره بالفعل یا دارای سکناست، ولو سکنای یک سال دیگرش، هرچه از اون سکناها و از این منافعی که دقیقا موجود باشه یا عرفا موجود باشه از دست بره، ید اولا هم زامنه. چرا؟ چون با وضعیتش بر اون عین یعد قد وضع یده على تلك المنافع الموجود عرفا ولو عرفا ايضا، پس على الید اونجا رو میگیره، لحاظ منافع هم على الید صادقه، چون اون منافع در قوه موجود بود و مملوک بود بالفعل برای مالکش، این وضعیت کرد و اینها رو ضامن شد. ولذا اگر این عین رفت دست دومی از دست سابق، رفت دست لاحق، یک سال در دست سابق بود، اجرت این یک سال را هم اولی زامنه، نه فقط دومی زامنه که خودش تلف کرده یا استیفا کرده، اولی هم که وضع عیده بر این عین، عین را و منفعت یک سالش را که دومی و هرچه منافعی که اونا استفاده بکنن، همه اینا زامنه، چون اون منافع به حکم موجود عرفن و مملوکتون بالفعل لمالکها علالیت اینجا صدق میکنه، یا اطلاب اگر از اون من اطلاف باشه با صدق میکنه، این اولی به گرفتن عین اطلاف منافعها هم بر مالک، منافعی که خانت که اعتبر مورد. در اینجا شکی نیست که این زمان هست، چون علالیت با اون عنایت عرفی که اختزا میکنه وجود اون قبیل منافع را صادقه. و اما نوع دوم، در نوع دوم برخی از محققین و بزرگان فرمودن در این که نه، در این نوع دوم ید سابقه زامن نیست منافعی را که موجود می شود در این عین فی ید لاحق، چون اینها نه دقیقا موجوده، وقتی اولی غصب کرد نه دقیقا موجود بود، تو بگی مال دیگری را غصب کرد، این مال اون وقت مال نبود، مالی نبود، موضوعی نداشت، مالکی نداشت، ملکی نبود، بعد مال شد و ملک شد برای مالکش، بعدم که مال شد تحت ید اولی نبود، تحت ید دومی. پس وضعیت ید سابقه بر این منافعی که وجود فی ما بعد، مانند بچه گوسفند مثلا، وقتی این گرفت این گوسفند بچه نداشت، وقتی داد دست دومی، در دست دومی پرورش پیدا کرد و بچه دار شد، اون بچه‌ای که اونجا میاد یا اون شیری که بعد این حیوان پیدا خواهد کرد، او تحت ید اول قرار نگیره، پس علل ید نسبت به اول اختزای زمان رقبه رفقت داره، اما این منافع موجود نماعات رو که بعد موجود شد در ید ثانی، این نماعات ابتدا موجود نبود، نه حقیقتا موجود بود، نه عرفن هم مثل سکنای دار نیست که بگن وقتی کسی مالک داره بالفعل مالک سکنا شد. ولی اگر میپرسیدیم این مالک وقت چی داشت، نمیگن دو تا گوسفند داره، یه دونه گوسفند داره، میگفتن یه گوسفند داره، یه بچه گوسفند، چون بچه ای تو کار نبود، یه دونه گوسفند داره، ملک و مالش یه دونه گوسفند بود، نه دو تا گوسفند. این دو تا کی شد؟ در دست دومی. در دست دومی که بود مالک اون دومی هم شد از باب تبعیت نما، برای اصل مالک اصل بود، مالک نما اصلا شد مالک. و تحت ید دومی زامنه اون منفعته. پس منفعت اگر تلف شد در دست دومی، زمان منفعت بر دومی است، بر اولی نیست. بر اولی و دومی نسبت به اصل رقبه هر دو زامنه، چون تعاقب ایادی نسبت به نما اون بچه گوسفندی که ایجاد شده اونجا دومی زامنه، فقط اولی دیگه زامن نیست، چون علیت اینجا رو نمیده. این بیانی است که بعضی از بزرگان عرض کردیم داره، و این بیان صحیحون اگر موضوع علالیت را ما به همین شکل بفهمیم، یعنی ملاک زمان را وضعیت بر مال بداریم. اگر اینجوری دانستیم الحق مع احال العلم، که در اینجا این زمان زمانون اولی زامن نیست چون وضعیت نشده بر مال نمایی، و وجهی برای زامن بودن اولی نیست، دومی و هر کسی که دیگه اون در دستش قرار بگیره زامن. ولی در مقابل این احتمال دیگری هم هست، و اون این که موضوع زمان را و ملاک زمان را ما اعم بید. اگر اعم گرفتیم از علویت، از وضعیت، موضوع زمان را حیلوله بین مال و بین مالک گرفتیم، اگه اینجوری گفتیم که زمان موضوعش و ملاکش اینو که کسی بیاد مال کسی را از حوزه مالکش بیرون کنه، از سلطه مالکش بیرون کنه، حالا چه وضعیت بکنه بر اون مال، چه وضعیت نکنه. اگر من یک کاری کنم، یک دعایی بکنم که این مال از دست مالکش بپره بره تو بیابون، مثلا اینجا بیفته، که بره اونه کسی دیگه بیفته، من اینجا غصب کردم، یعنی من مال را از سلطه مالکش بیرون آوردم. این رمالا جبخاراتی از این کارا میکنن، اینجا من اینجا وضعیت نکردم بر مال او، دست نگرفتم اون مال، نه تصرف کردم، وضعیت استفاده کردم، فقط یک کاری کردم که این مال از سلطه مالکش بره بیرون و بین مال و بین مالکش جدایی انداخته. این جدایی بین مال و بین مالک ازش تعبیر میشه به حیلوله. حیلوله بین مال و بین مالک این غصب بود. اجازه بدید، این غصب بود و این یکی در زمان من زابد اون چه بشم. اگر این رو گفتی که حیلوله میزانه آن وقت، در اینجا میشه گفت که این ید سابقه هم زامنون ل اون نمایی که بعد موجود میشه در ید لاحقه برای مالک. در این مال چرا زامنون؟ چون اون نما حیلوله بین او و بین مالک، این باز به سبب ید سابقه هم هست، یعنی ید سابقه با جدا کردن این مال که اصل مال بود از مالک، هم جدا کرد رقبه را، هم بقاءً جدا کردن. اگر از اول این کار رو نمی کرد، وقتی که این مال اضافه شد بر ملک مالک، نما اضافه شد، این نما هم خارج از ملک مال، از خارج از سلطه مالک نبود. پس اون فعلی را که ید سابق انجام داد که عبارت از غصب اول بود، غصب اول سببه هم حیلوله بین مالک و بین اصل رقبه است، هم حیلوله بین مال مالک و بین نماء رقبه است در ید لاحقه، چون ید لاحقه مستند به ید سابقه است. این ید لاحقه از سابقه گرفته و حیلولتی که در ید لاحقه ایجاد میشه بین نماء و بین مالک باز مستند به، یعنی جزء علتش یا سبب اسبقش غصب اولا، غصب اوله، غصب دوم مستند به غصب اوله. پس در زمانی که این ملک موجود شد، این ملک زائد که نما بود، حالا الملک بینه و بین مالکش حیلوله هست. این حیلوله رو ید ثانیه فقط درست نکرده، هم ید ثانیه این کار کرده، هم ید اولا، چون ید اولا هم سبب است در همین حقیقت، سببیت داره برای این که این مال وقتی نمایش موجود بشه دور باشه از دست مالکش و خارج از سلطه مالکش باشه. پس در حقیقت اینجا صدق میکنه که اینجا اخراج مال ولو به لحاظ نما، اخراج مال ثانی که نما از ید لاحق از ید مالک، این اخراج هم مستند به ید سابق هست، سابقه این کار کرده. پس اگر این ملاک زمان گرفتی اینجا، این آقا ضامن اولی هم ضامن این قلیل نماعات قسم دوم هم خواهد بود. و باستی دید که نکته اقل، نکته علالیت کدومه؟ آیا نکته علالیت قبلا هم عرض شد، روایت علالیت که سند نداره. اگه ما بودیم روایت علالیت ما اخذ ظاهر علالیت، شاید این باشه که وضعیت میزنه همون ملاک اول. ولی دلیل علالیت مهم، دلیل علالیت سیره اقلاست، نه روایت علالیت که مرسل است. و سیره عقلا هم جا داره کسی بگه ملاکی که اندر عقلا هست برای زمان غاصب و زمان ید عادیه، وضعیت برخصوص نیست، این موضوعیت نداره. اخذ از مالک موجب زمانه، اخذ گرفتن موجب زمانه، چیزی رو از مالک بگیری ضامنشی، حالا چه در ید خودت بذاری چه نذاری، چه از اول ید بر ید و از ید تو بر او باشه چه نباشه، گرفتن از مالک خلاف حق مالکی و ظلم به مالکی و تعدی به مالکی، عدوان در اونه که تو اینو از مالک گرفتی، چه تحت ید خود ببری چه نبری، خود او گرفتنش هم عدوان از مالک. کسی بگه در با رجوع به ارتکازات عقلایی در باب علیت این رو استفاده کنید از عقلا که موضوع زمان ید در حقیقت زمان حیلوله است بین مالک و بین ماله، هر گونه حیلولهی بین مالک و بین مالش این موجب زمانه. اگه من سبب شده باشم من این کار رو بکنم ضامن اون ماله هم. که اینجا نسبت به این نماعات هم صادقه. این هم پس بنابراین اگر اون مبنا را قبول کردیم و از عید را موضوع گرفتیم، حق با اون بزرگ است. و اگر این مبنا را قبول کردیم در هر دو قسم نماعات عیادی و صادق منافعی که بعد موجود میشه در این مال، این زمانش مبنیست بر این نکته در این قبیل قسم دوم از منافع، که اگر این را پذیرفتیم پس در هر دو قسم زمان هست، اگر نپذیرفتیم و عنوان وضعیت را میزان قرار دادیم موضوعیت بشته بیم. اقسام المواجهه مطلقا بدون فرق بین پول ها، نقصان پول، قیمت پول، ارزش پول و بین اعیان دیگر، یا فرق داره یا مسئولیت داره این آقا مطلقا، چه در پول چه در غیر پول، یا در مثل پول مسئولیت داره در مثل اعیان دیگر مثلی مسئولیت نداره از نقصان قیمت، اینا یک بحث، یک بحثای مفصلی است که می‌گوستی امروز بشه زیاد خیلی هم محل ابتلا است و مورد اشکال هم هست واقعا، که ما این بحث رو اونجا در بحث زمان تا اندازه ای وارد شدیم دیگه دو مرتبه وارد نمیشیم. قیمت معناش اینه قیمت به اگر ضامن قیمت شده پس ضامن قیمت به چیز به تبدیل قیمت رو ما چی حساب میکنیم، اگر قیمت رو به پول حساب کنیم پول اعتباری و بگیم پول اعتباری در ذمه ای رفته بله، اما اگر قیمت رو به پول اعتباری حساب نکنیم، قیمت رو به اون قیمت سوقی اون زمان حساب کنیم که فرض کنید با طلای اون زمان با چقدر طلای مبادله میشده با او حساب کنیم، این هم مسئله است که بازم یکی از تفریعات همین مسئله. آیا اینجور جاها ما قیمت را باید به قیمت پول حساب کنیم، قیمت پول اعتباری یا به قیمت واقعی اون زمان، یعنی قدرت ارزش خرید را حساب کنیم، دیگه اون قیمت واقعی اون زمانه، اون قیمت را باید حالا بده، قیمت هم به این معناست، نه قیمت یعنی پول رایج، او مقصود نیست از قیمت از در زمان قیمیات. بالاخره اینا یه بحثاییست که باید مفصل در یه جایی بشه و ما یه مقداری از اینا رو تو اون بحث زمان یادم بحث کردیم دیگه وارد نمیشیم، ولی مشهور فقها اینه که نقصان اونجا هم گفتیم نقصان قیمت به هیچ وجه در زمان وارد نمیشه، یعنی نه در عین اگر نقصانی شد مسئولیت داره آقای واسه، همون عین پس میده همین دیگه، عین مالک همین بود منم پس زمانی دیگه در کار نیست، مسئولیتی در کار نیست مثلا به نقصان قیمت، و نه در مثلی و نه در قیمی. در قیمی هم معمولا اینو همینجور حساب میکنن به همون قیمت پول رایج، اون پول هم برابر مثلش رو حالا میدن نه برابر قیمتش را. بازم میگم اون مثل که انه اون تومان اون زمان که در قیمی به ذمه آمد دیگه مثلی شد، حالا باستی مثل همون تومان رو بدن 100 تومان اون وقت، اینکه 100 تومان اون وقت قیمت بالایی بود، به عنوان قیمت وقتی داده میشه برای مال قیمی قیمت 100 تومان اون وقت قیمت شاید 1,000,000 تومان حالا یا بیشتر. پس بنابراین معمولا فتوا در اینجا مبهم است، یا بعضی هم که رسما فتوا دادن که همونه، یا مبهمه، اقلا اینا بحث نشده که اینا نیاز به بحث و تفسیر زیادی داره، ما که این قسمت که بخواییم وارد بشیم از مسئله بعدی میبینیم. پس مبتنیست برای این که ما در باب این نقصان مالیت ها و نقصان قیمت ها چه موضعی بگیم در فقهی، همش را در همه موارد قائل به زمان بشیم، حتی در باب اعیان این را من وقتی برگردم اگر قیمتش کم شده باز اضافه چیزی روش بذارم بهش بدم، این دیگه خیلی خلاف مشهور میشه، خلاف صریح حرف رو بود. یا در زمان فقط این رو بگیم، در زمانهای مثلی بگیم، در اعیان دیگه نگیم، یا در قیمیات فقط بگیم به این بیان که اگر قیمی بود میزان به قیمت واقعی است نه قیمت تومانی یا دیناری، و قیمت واقعی به واقعی ارزش قدرت خرید ارزش سوقیشه، اون رو باز میزان قرار بدیم. اینها مراتبه در این بحث. یا تفصیل بدیم بین زمان نقود یعنی پول و زمان کالا، اگر کالا بود حتی در مثلی قیمت پایین آمد بالاخره همون مثل رو میدیم، ما اگر 1 کیلو گندم از کسی گرفته بودیم 100 سال پیش حالا 1 کیلو گندم بهش میدیم، حالا 1 کیلو گندم 100 سال پیش شاید مثلا گرانتر بوده 1 کیلو گندم، حالا گندم زیاد شده مثلا قیمتش هست فرضاً آمده پایین. در باب مثلی اگر کالا به مثل کالایی در ذمه آمد اون دیگه نقصان قیمتش مثل نقصان قیمت عینه، چرا در عین مثلا قائل نمیشیم اونجا هم قائل نشیم. و اما اگر اون مثلی پول بود، پول خصوصیتی داره که در پول مسئله قیمت و قدرت خرید و ارزش واقعیش مدفوزه نه جنبه اسمیش، این معناش همون تفصیل بینه زمان قیمی و زمان مثلی شد باز، و پول را قائل میشیم به این که این آقا 100 تومن در 20 سال پیش 50 سال پیش 20 سال پیش از این طرف داشته، حالا که 100 تومن رو بهش میده باید معادل قیمت 100 تومن اون زمان رو حالا از پول رو قائل بده، چون پول مثلی نیست، یا پول مثلیتش به اون حیثیتشه نه به این حیثیت اسمی خودشه. این بحث صغروی میشه وقت در پول. اصل کبرا میشه تفصیل بین قیمی و مثلی و عین، در عین و مثلی قائل بشیم در این که نه نقصان قیمت و مالیت مضمون نیست، ولی در قیمیات مضمونه و میزان به قیمت واقعی زمان تلفه، حالا معادل اون قیمت و اون قدرت خرید واسه بهش داده بشه، نه معادل اسمی اون تومنهایی که اون زمان میشد باش بخریم، اون تومنها بیایم حالا مبدل کنیم به تومنهای مثل اون تومنها که عبارت از 100 تومن اون وقت خلاص که این 100 تومن با 100 تومن و خیلی فرق داره. در قیمی ها قائل به این بشیم و در مثل پول ها را هم بیایم این رو از نظر صغروی خارجش کنیم از مثلیات، داخلش کنیم در قیمیات، یا حقیقتاً یا بگیم مثلیتش به این حیثیتشه، این بحثای دیگری است که بحثای زنده و خوبی هم هست البته، ولی اینجا دیگه جاش نیست، ما فقط اشاره کردیم و رفتیم. قبلا هم یه وقتی اشاره شد به این قدر متیقن، اون چیزی که متیقنه اینه میشه گفت از همه این قدر متیقنش اینه که در قیمیات این چیزی نه، در قیمیات راحت میشه گفت که قیمت واقعی به زنده میاد، قیمت یوم التلف و قیمت یوم التلف به تومان اون زمان که تعیین میشده اون از باب مثال بوده، از باب ادا بوده، ولی تومان خصوصیتی نداره، چون مثلی که نبوده، تومان که تلف نشده بوده. پس صحیح نیست بگیم تومان اون زمان در ذمش رفت که 100 تومان اون زمان قیمت داشته و حالا بیاییم مثل اون 100 تومان را که 1000 اون 100 تومان قیمت نداره بهش بدیم بگیم داده شده قیمتش، بلکه باز معادل قیمت 100 تومان اون وقت را حالا داد. و در باب اموال و در باب پول و نقود، نقد هم پول های اعتباری هم قائل به همین مسئله بشیم که پول اعتباری حتی در جایی کسی که دین استدانه کنه، قرض بگیره، وام بگیره پولی را، در پولای اعتباری ذمه‌اش مشغول به پول میشه، ولی پول مثلیتش در قیمت اسمیش نیست، بلکه مثلیتش در اون قیمت خریدشه، یعنی در اون وضع قوت خریدشه. چون پول اساساً عبارت اخرى از اون وسیله خرید و وسیله مبادله است، اون شیء است که نماینده ارزشه، نماینده قیمته. مثلیت پول به این حیثیت، قوام پول و رکن پول این از نظر عقلا و عرف در پولهای اعتباری، و لذا مثل اون 100 تومن اون زمان عبارت از تومنهایی است که به اندازه 100 تومن اون زمان ارزش داشته باشه، این شد مثل اون. پس حالا واجب است پول پرداخت کنه. اینم میشه این بحث رو هم اضافه کرده بحث صغروی ملحقش بکنیم این رو به قیمیات، و به این ترتیب در پول هم این رو بگیم، که البته این هم عرض کردم خلاف این تیکه دیگه، بازم خلاف فتاواست. فتاوا میگن اگر شما مثلا 150 سال پیش مثلا ازدواج کردی، مهر زنتون 100 تومن بود، حالا همون 100 تومن رو بهش بده، با اینکه 100 تومن اون زمان به اندازه بله خیلی فرق داره با حالا. اینم بحث مورد سوم. پس بنابراین در این مورد سوم هم این چنین بایستی تفصیل داد. مثلا من با خانه خیلی بست دیگه آخر هذا الاحتمال الثالث حين يرمز النتيجة يؤدي إلى قوة احتمال المزيد في تلك الكمية في ذلك الطراز، وهذا واضح وتفصيله في حساب الاحتمالات طريقة الكمية هناك الحكم وليس محله. هنا يوجد إشكال، حاصل هذا الإشكال أننا ابتداء لماذا نفترض أن طرفي حساب الاحتمال والكميتين اللتين نلحظهما عنوان الطهارة الخبثية والطهارة الوضوئية المائية، بل ابتداء لا بد أن نجعل الطرفين عبارة عن الطهارة الخبثية مع التيمم والطهارة الحدثية مع الوضوء المائية. نقول هنا واجبان، واجب عبارة عن الطهارة الخبثية مع التيمم، واجب آخر الصلاة مع الطهارة الحدثية الوضوئية المائية، ولا ندري هذان الواجبان أيهما ملاكه أهم من الآخر، لعل الأول أهم ولعل الثاني أهم، ولا يكون إلا احتمالان، لا يكون ثلاثة. هنا حينما نأخذ هذا الشيء، نأخذ هذا المجموع، مجموع الصلاة مع الطهارة الخبثية والتيمم، مع الصلاة مع الطهارة مع النجاسة الخبثية والوضوء، هذان واجبان متزاحمان مثلا، كل منهما يحتمل فيه أن يكون ملاكه أكثر من الآخر، ويحتمل فيه أن يكون ملاكه مساويا مع الآخر، فيكون ملاك الصلاة مع النجاسة الخبثية والوضوء مساويا لملاك الصلاة مع الطهارة الخبثية مع التيمم والتيمم. إذن فهنا يوجد عندنا هاتين الكميتين في الطرفين، الموجود عندنا هاتان الكميتان، الصلاة المقيدة بالطهارة الخبثية مع التيمم، مع الصلاة المقيدة بالنجاسة الخبثية مع الوضوء. حينما نلحظ هذين الطرفين ليس إلا فيه احتمال أهمية هذا واحتمال أهمية ذاك، واحتمال مساواتهما، احتمال مساواتهما لا يكون بصالح أحدهما على الآخر، احتمال المساواة هنا حينما نجعل الكميتين والطرفين هذان الطرفان، حينذاك احتمال المساواة لا يكون بصالح وليس له بدل، لأن المساواة بين الصلاة الطهارة التيممية مع الطهارة الخبثية مع التيمم مع الصلاة، مساواته مع الصلاة الطهارة بالنجاسة الخبثية مع الوضوء. إذن فاحتمال المساواة لا بد من طرحه بين هاتين الكميتين، حينما يطرح بين هاتين الكميتين لا يكون حينئذ بصالح أحدهما في قبال الآخر. هذا البيان أجاب عليه السيد الشهيد بهذا الجواب، بأنه هنا صحيح حينما نلحظ الكميتين بهذا النحو، الطرفين نلحظهما بهذا النحو، احتمال المساواة لا يكون بصالح أحدهما، إلا أنه حينئذ احتمال الأهمية في أحد هذين الطرفين وهو الصلاة مع الطهور مع النجاسة مع الطهور الخبثي بالتيمم، احتمال أهميته على الصلاة مع النجاسة الخبثية بالوضوء، احتمال الأهمية في هذا الطرف، وإن كان بحسب هذا البيان احتمالا واحدا، إلا أن هذا الاحتمال له منشآن لا منشأ واحد، باعتبار أن له منشآن وسببان واحتمالان يحققانه ويقويانه، إذن فيكون هذا الاحتمال في نفسه أكبر من ذاك الاحتمال. بيان ذلك أن احتمال أهمية الصلاة مع الطهارة الوضوئية بالنجاسة الخبثية له منشأ واحد وهو أهمية ملاك الوضوء، غير هذا ليس له منشأ واحد، أهمية الوضوء هو منشأ هذا الاحتمال الأهمية في ذاك. أما احتمال أهمية الصلاة الطهارة الخبثية مع التيمم، منشأ أهمية هذه الصلاة منشآن، الأول أن يكون نفس الطهور الخبثي أهم من الطهور الحدثي، هذا احتماله أنه عند الشارع الطهور الخبثي أهم من الطهور الحدثي حتى لو لم يتمكن من الطهور الحدثي حتى بالتيمم، احتمال أن يكون الطهور الخبثي أهم من الطهور الحدثي، هذا الاحتمال موجود كما هو المقصود من كلام مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة، وأرى أنها لا تقول أن ذاك ركن وهذا ليس ركن، هذه أدلة خاصة، انظروا على المناقشات في الأمثلة، انظروا في مثال ليس فيه مسائل روايات الركنية في الطهور الحدثي من الطهور أو في أصلا واجبين آخرين، ففي نفسه مع قطع النظر عن القرائن والأدلة الخاصة احتمال أن يكون الطهور الخبثي بنفسه أهم من الطهور الحدثي، هذا الاحتمال وارد، هذا أحد منشأه. والمنشأ الثاني أن يكون الطهور الخبثي مساويا مع الطهور الحدثي لا أهم، فإنه أيضا هذا بصالح أهمية هذا الطرف الذي هو عبارة عن الصلاة مع الطهور الخبثي بالتيمم. لماذا؟ لأنه لو كان مساويا فأيضا الصلاة مع الطهارة الخبثية بالتيمم سوف يكون ملاكه أكثر من الصلاة بالطهارة الوضوئية الحدثية مع النجاسة الخبثية، لأنه سوف يضاف إلى ملاك الطهارة الخبثية المساوي مع الطهارة الحدثية، يضاف إليه إلى هذا الملاك الملاك الذي سوف يحصله من الطهارة الحدثية بالتيمم. إذن فاحتمال أهمية الصلاة في الطهارة الحدثية مع التيمم، احتمال أهميته له منشآن لا منشأ واحد، يعني له عاملان، وهذا معناه أنه كل من بينك العاملين سوف يوجدان قيمة ودرجة من الاحتمال في النتيجة في معلول العاملين أكبر من احتمال الأهمية في ذاك الطرف الذي له عامل واحد، فإنه حينما يكون بشيء احتمالان وعاملان فاحتمال وقوع ذاك الذي فيه عاملان أكبر لا محالة من احتمال وقوع ما ليس له إلا منشأ واحد وعامل واحد، وهذا أيضا له حساب وله قانون في حساب الاحتمالات يحول إلى محله. إذن
فالمجموعتين حينما نجعلهما الطرفان نجعلهما بهذا النحو صحيح احتمال مساواتهما سوف لا يكون بصالح أحد الطرفين، لكن نحن هنا وفي الواقع دمجنا احتمالين في احتمال واحد في هذا الطرف، فإن احتمال أهمية الصلاة مع الطهارة الخلفية بالتيمم احتمال أهميته احتمالان لا احتمال واحد، لهم عاملان ومنشئان لا منشئ واحد، عامل أن يكون نفس الطهارة الخلفية أهم لكن من الطهارة الحدثية ولو بلا تيمم، هذا احتمال موجود. لا تتكلموا في الموضوع افرضوا لا، ليس البحث في الصلاة ليس في بحث في ركنية الطهور، في واجب الطهور ليس ركنا فيه، بحيث لو تعذر لسقط ذاك ويبقى وجوب ذاك، لا ليس ركنا فيه، هذا معناه الملاحظة في الأدلة الخاصة، لو دلحظ الأدلة الخاصة لا يصل البحث إلى هذا التنبيه، إذ في الأدلة الخاصة وارد أنه يقدم الطهور الوضوء على الطهارة الخبثية. إذن في نفسه حينما نحسب كبرى هذه المسألة يكون في هذا الجانب فيما ليس له بدل يوجد احتمال الأهمية للناحيتين، ناحية أن يكون نفس هذا الملاك للواجب الذي ليس له بدل في نفسه أهم من ملاك الواجب الذي له بدل حتى الوجوب.